Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullah ala adaihi mecmain. İşun beyanı ro nakl kerd ve az un beyan mikhad be harfi berasad ki nazar khodesh dar taqsim mawad salas. فرمود که هر موجودی در نظر بگیریم یا بدون ملاحظه چیز دیگری مفهوم موجود از او انتزاع می شود و یا انتزاع مفهوم وجود متوقف بر ملاحظه امری، انضمام امری، اتحاد با چیزی، بالاخره یک حیثیتی غیر از ملاحظه خود اون موجوده. اون که بدون ملاحظه چیز انتزاع بشود واجب، اون که با ملاحظه انتزاع می شه، حالا یه وقت این ملاحظه به معنای انضمام چیزی به چیزی است، میشه ممکنه به معنای امکان ماهوی، یک وقت هم به معنای اتحاد و تعلق و امثال این تعابیر، حالا هر تعبیری چند تعبیر ذکر کرد که بالاخره به اون چیزی که سزاوار بیان و توضیح ارتباط مخلوق با خداوند باشه، تجلی، فیضان، افاضه و امثال اینا. چیزی که مفهوم موجود با ملاحظه ارتباط و تعلق به غیر از او انتزاع بشود میشون وجود امکانی، ولی امکان به معنای امکان وجود، امکان فقری. بعد از این اشاره میخواد بکنه به همین معنای امکان فقری که اون یکی از نتایج مهم در فلسفه خود ایشون و اثبات اصالت وجود است، که ما وقتی از وجود رابط و ممکنه موجود وابسته، وجود امکانی سخن میگیم، به معنای ملاحظه ذاتی که تعلق به چیزی دارد نیست، بلکه خود ذاتش عین تعلقه. در جای دیگری هم اشاره میکنه این معنا رو، قبلا هم یه قسمت این مطلب رو اشاره کرد. همونطور که مشهور ابتدا از یه جایی شروع کردن، بعد در تدقیق و برهان رسیدن به این که معنای واجب باید ذاتی که عین وجود باشه معنا کرد، ما هم معنای ممکن را اگرچه اول به حسب فهم اولیه امکان ماهوی میفهمیم، ولی وقتی که اون مبنای اصالت وجود اثبات شد، معلوم می شود که در ممکن هم دیگه امکان به اون معنای استوای به وجود و عدم نیست، بلکه همونطور که در واجب عین الوجود و عین الغناست، در ممکن موجود هم عین الفقر و عین الربط خواهد شد. پس اون دو معنای اولی که از وجوب و امکان متعارف فهمیده می شد، یکیش رو مشهور خودشون فهمیدن و رسیدن در واجب چی می شود، در ممکنش هم ایشون بر اساس تدقیق و اصالت وجود بهش رسید. حالا این حقیقت و اون لب به مطلب چیه در ممکن فقری؟ این که ممکن به معنای وجود وابسته محکوم به هیچ حکمی نیست مگر اینکه در ارتباط با علتش دیده شود. ماهیت که دیگه اصلا حکم نداره. ماهیت حتی در اون این که وجودم بهش نسبت بدیم بازم باطل و ذات است، لاشیء محض. ممکن فقری و وجود رابط وابسته هم در حقیقت اگه در پرتو علت دیده شد، حکم به امکان به او می شود، حکم به وجود به او می شود. بدون علت هم دیده شد هیچی نیست، حکمی نداره. پس هم در تصور و هم در تحقق وابسته به اون طرفشه، برخلاف ماهیت که ماهیت در تصور وابسته به چیزی نیست. شما در ماهیت ها وقتی میخواید تصور کنید در اونها تعلق به غیر نمیابید، ذاتیات خودشو میابید. اما در مقام تحقق میگیم ماهیت در خروج از استوا محتاج به مخرج است و علت میخواهد، پس تحققا وابسته است نه تصورا. اما وجود رابطه وابسته حتی تصورش هم این چنین نیست که بتونه استقلالی داشته باشه. و اگر کسی به فرض عنوان وجود رابطه وابسته رو به کار برد و در این عنوان اون طرف را ملاحظه نکرد، در حقیقت این عنوان با اون معنون انطباق ندارد. لب مطلبش اینه، حالا نکات جزئی در توضیح و تفنن در عبارات داره که اونا رو متن میگیم، اما یه مطلبی اینجا اشاره کرده، سه تا تعبیر آورده که اینها حالا به هم نزدیکم هست تقریبا. این رو میگه اگه کسی دقیق متوجه بشه این مطلب را، همین چیزی که ما گفتیم، همین که وجود امکانی عین فقر و وابستگی است و مقومش در واقع عقرب به خودشه و بدون اون مقوم قابل ملاحظه نیست، این رو حتی در کلام بقیه حکما هم میابه. یعنی اون سخن که اونها میگفتن فقط با همین چیزی که ما گفتیم قابل تصور صحیحه. یه جمله معروف رو زیاد شنیدید که حد و برهان متشارکی در حدودن، یا گفتن حد وسط در برهان حد متأخر حد است. و یه جمله معروفه که از فلوتین هست، حالا اشتباهاً به ارسطو نسبت میدادن، که گفت ماهو و لمهو در کثیر از اشیا یکیست. ملا سرزا میگه اگر کسی این تعابیر رو خوب بفهمه، عمق مطلب رو در اینها بفهمد، به همون چیزی داره اشاره میکنه که ما اینجا گفتیم. حالا برای که اینا خوب فهمیده بشه پس باید اول اینا رو توضیح داد. مکرر در بحث‌های مختلف شنیدید که حد و برهان متشارک در حدودن. چند تا نکته رو برای توضیح این مطلب باید مد نظر داشت. ما گاهی میگیم حد، مقصودمون حد مقابل رسم است که در منطق خواندید. گاهی هم میگیم حد یعنی مطلق تعریفی که بتونه حقیقت شیء رو به ما بشناساند، ربطی به اون حد منطقی و جنس و فصل نداره. مثلا ممکنه در مورد چیزی بیاد که جنس و فصل ندارد، ولی بازم تعبیر حد بهش میگه. اینجا در این تعبیر که اینا گفتن حد و برهان متشارکن، مقصودشون مطلق حد است، نه خصوص اون حد مقابل رسم و مرکب از جنس و فصل. این یک نکته مد نظر باشه. نکته دوم این که حد در یک تقسیم دیگر به دو گونه تقسیم می شود، حد به حسب وجود و حد به حسب ماهیت. مقصود از حد به حسب ماهیت اینه که اگر شما در مورد ماهیت خواستین تعریفی بیارین، حالا این ماهیت یا از بساطه یا از مرکبات. اگر از مرکبات هست طبعا جنس و فصل داره، در مقام تحدید اون رو میارید. اگر از بساطه هست میارید به اقرب لوازم تحدید میکنید. نه حد به حسب ماهیت. و اما حد به حسب وجود، مقصود از حد به حسب وجود این نیست که ما برای وجود حد بیاریم، چون وجود که حد نداره اصلا، یعنی ماهیت موجوده. اون چیزی که در برهان به کار می رود و حد هم با او در حدودش اشتراک داره، حد به حسب ماهیت موجود است نه اون حد اول. اون حدی که مربوط به ماهیت اون لزوما ربطی به حقایق نداره. شأن حکیم بحث از حقایق است. ماهیت من حیثوی حقیقت ندارد تا بعد از او بخواد کسی بحث کنه. حتی اون که قائل به اساس ماهیت هم هست، بازم ماهیت من حیثوی را حقیقت نمیداند. تا چه رسد به کسی که قائل به اساس وجوده؟ حد به حسب وجود یه خصوصیتی داره. پس دیگه در حد ماهیت موجوده ذهنتون به جنس و فصل نرود. حد به حسب وجود اون است که علل اربع در اخذ شده باشه. لذا در بعضی جاها شنیدید یا خواندید که میگن بهترین تعاریف اون است که مشتمل بر علل اربع شی باشد. چون اگر علل اربع جمع بود معناش که شی هست به جز حقایقه. ما هم میخواییم حقایق رو بشناسیم. مقصود از این حد که در این جمله گفتن حد و برهان اشتراکی در حدود دارن، حد به حسب وجود است که باید مشتمل بر علل وجودی شی باشه. نکته سوم، به یک بیان دیگر، به یک تقسیم دیگر، حد پنج گونه است. حد اسمی، حد اسمی این است که ما در خیلی از تعاریف باش سرکار داریم، کاری اصلا به وجود شی نداریم. مثل که شما بیاد مثلا سیمرغ رو تعریف کنید یا انسان تعریف کنید با صرف نظر از وجودش، در واقع مثل شرح الاسم است. این یه گونه حد. حد اموری که علت ندارد یا علتاش داخل در قوامش نیست. خب اموری که علت نداره پس حد به حسب وجود به اون معنا نمیده، چون اصلا علت برش قرار نمیگیره، ولی بالاخره ما باید بشناسیمش. یا اموری هست که علتهای او داخل در قوام این شی نیستن. مثلا شما اگه بخواید امور سلبی را تعریف کنید، اگه بخواید اعدام مضاف را تعریف کنید، چگونه باید تعریف کنید؟ نابینایی را به تعریف کنید، نقطه را به تعریف کنید. نابینایی را چطوری باید تعریف کنید؟ نابینایی را باید به امور وجودی تعریف کنید، غیر او قابل تعریف نیست. همه امور سلبی و عدمی همینطوری هستند. همه امور سلبی و عدمی به امور وجودی تعریف میشن، ولی اینها داخل در قوام این امور سلبی نیستن، معنا نمیده هستن. یا نقطه رو مثلا شما میگوید نقطه رو میاد به خط تعریف میکنید، در حالی که اصلا داخل نقطه نیست. یه قسمه از تعریف اینان، یعنی حدها. قسم دیگر از حد، حد کاملی که تمام البرهان است و حدی که نتیجه برهانه و حدی که مبدع برهان. این سه قسم که حالا مد نظر ما از این حدود ایناست. باز در اینجا که گفتن حد و برهان مشترک در حدودشون هستن، این سه قسم حد مد نظره. و الا اموری که علت نداره یا علتاش داخل قوامش نیست، خب به همون نسبت برهانم بر اون نیست، یا اون مقوم نداره که برهان بخواد به عنوان علت در مورد او بیاد. یا حد اسمی که اصلا به حقیقت و واقعیت ارتباط پیدا نمی کنه تا باید برهان اقامه کنه. شما که بر امور اعتباری و پوچ که برهان اقامه نمی کنید، برهان بر امر حقیقی باید اقامه بشه دیگه. این که گفتن حد و برهان متشارکه در حدودن، تو این سه قسمته. حالا این در قالب مثال بگیم که حد کاملی که تمام البرهان است یا مبدا برهانه یا نتیجه برهانه چیه. اگر ما بخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم و بعد ما در مقام تعریف بتونیم به گونه ای ارائه بدیم که علت و نتیجه این علت در تعریف این شی بیاد، این میشه اون حد کامل. مثلا بخوایم فرض کنید ماه گرفتگی رو تعریف کنیم، بگیم کسوف یعنی چی؟ یه وقت میگیم حائل شدن زمین بین ماه و خورشید، یه وقت میگیم محو شدن نور ماه. اینا چون در تعریف ماه گرفتگی میتونید بیارید. اما اگر اینطور گفتید کسوف یعنی محو شدن نور ماه به سبب حائل شدن زمین بین او و خورشید، الان این یک حد کامله که شما هم علت را و هم نتیجه را در تعریف آوردی. این کامل ترین نحوه تعریف میشه، میشه اون قسم اولی که گفتم از این ستای اخیر، حد کاملی که تمام البرهانه. حالا چرا میگیم تمام البرهان؟ باز در قالب مثال میگم که اون دو قسم دیگرش که حد مبدا و حد نتیجه هم معلوم بشه. اگر کسی در مقام تعریف ماه گرفتگی بیاد بگه که خب این یعنی محو شدن نور ماه، این در مقام تعریف آمده چیزی را آورده که نتیجه یک برهان بر این مطلبه، این حدیست و تعریفیست که نتیجه برهان را آورده. چون اگه شما بگید چرا ماه گرفت سوال کنید، میگید خب ماه گرفت به خاطر اینکه زمین حائل شد، هر چیزی هم که از خورشید نور بگیرد و زمینی و یه چیزی مثل او حائل بین این دوتا بشه نورش محو میشه. دلیل بر وجود و اثبات ماه گرفتگی حائل شدن زمینه، نتیجه این حائل شدن محو شدن نوره. حالا شما در مقام تعریف چی گفتی؟ میگی ماه گرفتگی چیه؟ میگی محو شدن نور ماه. پس الان حد آوردید، تعریف کردید، ولی این حد نتیجه اون برهانه. چون در مقام استدلال اگه کسی بگه چرا ماه گرفت، چرا ماه منکسف شد، میگید چون نورش از خورشیده، زمینم بین او و خورشید حائل شده، هرگاه هر چیزی که نورش از خورشیده و یک حائلی پیدا بشه اون نورش محو میشه، پس در نتیجه نورش محو شده. این محو شدن میشه نتیجه اون استدلال شما، نتیجه برهان شما. حالا شما این نتیجه در مقام حد آوردید، پس این میشه از اون قسمی که گفتیم حدی که نتیجه برهانه. اگه آمدید گفتید چرا ماه، تعریف در مقام تعریف گفتید ماه گرفتگی چیه، میگید حائل شدن زمین بین ماه و خورشید، این اون حدی است که گفتیم مبدا برهانه. چون در مقام استدلال اگه شما بخواید در پاسخ به کسی که میگه چرا ماه گرفته بخواید استدلال بیارید، میگه چون زمین بین او و خورشید حائل شده، این مبدعی است که نتیجهش اون محو شدنه. خب میتونید شما ماه گرفته به اینم تعریف کنید، ولی با همین نکته که این حدی است که مبدع برهان است، اون قبلی حدی بود که نتیجه برهانه. اگه هر دوتا رو یعنی هم علت را و هم نتیجه رو در مقام تعریف آوردید میشه اون قسمی که گفتیم حد کاملی که تمام البرهانه. این یک جمله که ایشون اینجا ذکر کرد که حد و برهان متشارکه در حدودن، با این توضیحات که عرض کردم. حد وسط در یه نکته هم اضافه بکنم، یه جزء مقدمه بود میگفتم، مقصود از این که گفتن حد در حد و برهان در حدودشون متشارکن، این کلمه حدود که اینجا آمده، مقصودشون از حدودی که در براهین به کار میره، یعنی حد وسط. حد وسط این حدودی است که اینجا گفته شده. اون حدم که معلوم اجزایشه، اجزای حد حد وسط های برهان هم. که حالا یا نتیجه برهان میشه یا مبدأ برهان میشه، کاملش هم جمع بین هر دوه. این هم مد نظر داشته باشید که پس این جمله که الحدود و البراهین متشارکان فی الحدود، این کلمه حدود ناظر به چیه؟ حدود اگر در ارتباط با حد نگاهش کنید یعنی اجزای حد، حدود رو در ارتباط با برهان نگاه کنید یعنی حد وسط. اگر کسی به ذهنش میاد خب حالا اجزای حد جمعه، ولی حد وسط که جمع نیست، همیشه واحد دیگه، چون اینجا پس جمع به کار رفته. در برهان که حدود به کار رفت در این جمله به اعتبار موارد متعدده، نه اینکه در یک برهان شما دو تا حد وسط دارید، او حد وسط دو تا نمیشه والا برهان به هم میخوره. این پس جمع بودنش به اعتبار تعدد مواردشه. جمله بعدی که ایشان گفت این که حد وسط به عین حد متأخر است. در حد شما در مقام تهدید و تعریف اون مهمترین رکنی که میارید در همین حد منطقی، مثلا جنس و فصل رو میارید، اون رکن اصلی چیه؟ فصله که تأخر از جنس داره. همیشه اون امری که خاصه بعد از اون عامیات و تأخر داره، اون رکن اصلی تعریفه. به طوری که او که نباشه شما با اون عام نمیتونید شعر رو بشناسید. حد وسط در براهین اون حد متأخر در تعاریف است. جمله سوم که نقل کرد از پلوتین که ماهو و لمهو در کثیری از اشیا یکیست، متحد است. شما با ماهو چه چیزی رو میخواید بشناسید؟ ماهو سؤال از حقیقت شیء است. لمهو چیه؟ لمهو سؤال از علت اونه، لمیتش رو میخواید بشناسید. بر اساس همین مقدمات که گفتم، کاملترین تعریف که میخواد حقیقت شی را به ما بشناساند اونیست که مشتمل بر علل او باشد. حد هم و تعریف هم به حسب وجود، نه حد ماهیت. حد به حسب وجود گفتیم. در کثیری از اشیا حقیقت اونها با اون حیثیت فاعلی و اون لمهو و علتهای حاکم یکیه. اگر این رو بخوایم بر اساس حرف ملا صدرا و اصالت وجود معنا کنیم، یه جوری دقیق میشه معنا کرد. حالا از این رو بذاریم، چون فلوتون که این حرف رو گفته یا اگه ارسطو هم گفته، اون اصلا بحث اصالت وجود که بهشون مطرح نبوده، اینا نمیشناختن. پس مقصودشون چی بود؟ شیئیت یک شی به صورتش است نه به مادهش. بعضی اشیاء که اصلا ماده ندارن، شیئیت محض و فعلیت محض. پس شی اگر ماده ندارد که حقیقتش صورت و فعلیت تامش، حتی اگر شی مادی هم باشد، بازم شیئیت او به اون صورت و فصل اخیر و این تعابیری که هست، به اون جنبه فعلیتش، نه به مادهش. این یک نکته مد نظر باشه. فاعل یک شی، این رو خود همون مشائین میگن، این حرف مشائین رو میگن، فاعل شی اقرب به شی از خود شی است، چون تحصل شی به فاعلشه. مگر اینکه کسی ذهنش به ماهیت برود، بعد ماهیت رو من حیثویه میتونه ملاحظه کنه بدون ارتباط با فاعل، بدون ارتباط با هر چیزی. اون البته او خودش خودشه فقط دیگه. اما اگر شما با شیء موجود که مفاز از ناحیه فاعل سر و کار داری او رو در نظر گرفتی، به تصریح مشائین، ابن سینا تصریح داره در فرمایشاتش که فاعل شیء این اقربه به خود شیء است. فاعل چیه؟ فاعل مفیز همون فعلیت شیء است، لمیتش رو داره بیان میکنه دیگه. پس لمهوی هر شیء برمیگرده به اون حیثیت فاعلی علتش. حقیقتش هم که گفتیم اونیست که مشتمل بر علل وجودش باشد. پس در کثیری از اشیا حتی اگه مادی باشن، چون بازم اون اصل همون فعلیت و صورتشه، اونم اون تحصل و فعلیت هم که متقوم به فاعل است، پس حقیقت او همون لمهوی اوست. ماهو و لمهو یکی می شود. این سخن بر اساس حرف مشائین که اصالت وجود و این حرف هم براشون منقح نشده بود. حالا اگر شما بر اساس اصالت وجود بخواید این حرف رو بزنید که دیگه خیلی واضح تره، بر اساس اصالت وجود این چیزی که بهش میگید فعلیت، بهش میگید معلول، بهش میگید مفاز، یه این ربط است. این ربط حتی در تصورم بدون فاعل مفیزش قابل تصور نیست، فضلا از تحقق. اینجا که دیگه خیلی مطلب واضح تره که ماهوی او اون لمهوی اوست. حالا این جملات رو که ایشون گفت کسی خوب تأمل کرد، خوب توجه کرد، اشارات به اون حرفی که ما اینجا گفتیم در مورد این که وجود رابط عین تعلق و وابستگی به فاعل است و بدون فاعل حتی قابل تصور هم نیست، فضلا از تحققش. اشاره در این سخنان می‌آورد با همین توضیحات که عرض کردم، یعنی حد و برهان متشارک در حدودن و حد مقصود حد به عصب وجود و حد به عصب وجود باید عللش در اون مأخوذ باشد. حقیقت شیء اون لمهوی اون. خب اینا همه با همین توضیح هسته معلوم شد که اشاره به همین مطلب دارد. ولی اونها نتونستن به لوازم صریح ملتزم بشوند چون مبنا را نداشتن، مبنا برایشون واضح نبود. اگرچه بعضی سخنان میگفتن که همین حرف رو میزنه، همین معنا رو میرسونه، ولی اصول مبنایی خودشون یه جایی چند تا حلقه مفقوده وجود داشت که این نتایج با این که میپذیرفتن تبیینش واضح نمیشد. ایشون کاری کرد که این سخنان حکما و عمق معناش رو این اصولی که ایشون و مبانی که گذاشته معناش خیلی واضحه. این حاصل حالا این قسمت فرمایش ایشون. و از سین کشف لکه به نحو البرهان ان موجودیت الممکن لیست الا به اتحادهی مع حقیقت الوجود کما اشیر الی. چون آشکار خواهد شد که موجودیت ممکن یعنی اتحادش با حقیقت وجود، اتحادش با حقیقت وجود هم مد نظر باشه، توجه کنید مقصود از این مثل اتحاد ماده و صورت نیست که بالاخره یک شیئیتی برای ماده هست ولی در ضمن چیز دیگری. اینجا اتحاد به این معنا نیست، این اتحاد وجود رابط با مستقل، اتحاد حقیقه و رقیقه است. نمونه در جای دیگه برایش نمیتونید بیارید. پس مقصود از اتحاد، اتحاد اثنین نیست به معنی اتحاد متحصل و لا متحصل و امثال اینها، اتحاد مبهم با معین، نه، اتحاد حقیقه و رقیقه. هیچ نظیری هم در هیچ مورد دیگه نداره، به خودش باید بشناسیدش. یا مراجعه به نفس، مثل اون چه که انسان در صور ذهنی خودش و نسبت این صور با نفس خودش باید وجدان کنن. این یک نکته. نکته دوم، و ان منات امکان وجودهی لیس الا کون ذالک الوجود متعلقا بالغیر مفتقرا الی. معیار امکان وجود یعنی وابستگی و تعلقش به غیر، و منات الواجبیه لیس الا الوجود الغنی اما سوا. ملاک واجب بودن هم غناست. پس ملاک امکان فقر است، ملاک وجوب بی‌نیازی است. اینا چون اینا معلوم می شود، فامکان الماهیات الخارجه عن مفهوم حال وجود عبارت عن لا ضرورت وجود و عدمها بالقیاس الى ذات من حیث هیه هیه. اگه آمدید امکان در باب ماهیت تعریف کنید، امکان ماهیت که مفهوم وجود از این ماهیت خارج است، عبارت از همون سلب ضرورتین، و امکان نفس الوجودات هو کونها به ذواتها مرتبطتن و متعلقتن و به حقایقها روابط و تعلقات الى غیرها. در وجود امکانش یعنی ذاتش عین تعلق و ارتباط است. فحقایقها حقایق و تعلقیه و ذواتها ذوات لمعانیه لا استقلال لها ذاتن و وجودن. بنابراین در وجودات ذاتش چون عین تعلق است، پس ملاحظه این ذات بدون ملاحظه اون طرفش که در واقع طرفش یعنی مظهرش معنا نمیده. باز برای وجدان این مطلب، همون رجوع به نفس خود انسان، اگر کسی بخواهد صورت ذهنی شما رو شهود کند، نه اینکه شما با مفهومی و لفظی خبر از صورت ذهنی بدهید، بخواد خودش شهود کنه، معنا نداره بگه من صورت ذهنی شما شهود کردم بدون شما، به شما کاری ندارم. صورت ذهنی شخص وقتی مشهوده که خود شخص مشهود باشه، بدون اون نیست، مطابقت با واقع نداره. اشیا هم وقتی شناخته شده اند که صاحبش شناخته بشود و مشهود باشد، و الا این شناخت نیست. همون بیت معروف دید، دو بیتی هم قومی که در مدرسن، هرچی که خلاصه جمع کردن، این وسوسه برای خودش جمع کرده، خیال میکنه علمه. علم اونیست که مطابق واقع باشه. واقعیت این هم این وابستگی است. یا این وابستگی را میشناسد پس علمه، و الا فلا. تعارف هم ندارد، با القاب عناوین هم کار درست نمیشه. فانها و ان لم یکن لها ثبوت قبل الوجود، یعنی در ماهیت اینجوریست که ماهیت میشه تصور کرد به کون. اگرچه در همون هین که ما ماهیت رو تصور میکنیم به نحو قضیه هینیه است، یعنی هین الوجود شما تصورش میکنید، نه اینکه بدون وجود مطلقا تصور کنید، ولی وجود ظرف این تصوره. فإنها وإن لم يكن لها ثبوت قبل الوجود إلا أنها أعيان متصورة بكنها ما دام وجوداتها ولو في الأرض. یعنی این ماهیات به کنه ها تصور می شود ما دام الوجود، یعنی به شرطی که وجود عقلی و ذهنی داشته باشه، ولی در همون حین حیثیت ملاحظش فرق میکنه با وجود. مثل مثلا لوازم ماهیت، شما به نحو قضیه شرطیه صحیحه بگید که لو فرز که ماهیت ثبوتی بدون وجود داشته باشد، بازم مثلا این زوجیت برای اربعه ثابته. پس وجود شرط ثبوت نیست، ظرف ملاحظه این ثبوته. اینا میشه قضایایی که در حین وجود شی این احکام بهش بار میشه، مثل خود لوازم ماهیت اینجوری هم دیگه، به خلاف فقط دوانی و آقای طباطبایی که میگن نه اونا شرطه. بقیه فلاسفه همه گفتن که لوازم ماهیت حین الوجود بهش نسبت داده میشه، چون اگر ماهیت ملاحظه نشه که از موجود نباشه که اصلا محکوم به حکمی قرار نمیگیره، هیچی نیست. ولی در همون حین این وجود شرط ثبوت زوجیت نیست برای اربعه. یعنی تو نیست بگیم اربعه زوج است به شرط الوجود، یعنی غلطه. چرا غلطه؟ برخلاف دوانی، چون این شرطیه درسته، این قضیه شرطیه درسته. بگید لو فرض که ماهیت مثلا اربعه، لو فرض که ثبوتی منفک از وجود داشته باشه، مثل ثابتات ازلی معتزله. اگه لوفورز همچی چیزی باشد، بازم اربعه زوجه. این قضیه صادقه، صدق شرطی هم متوقف بر تحققش نیست دیگه، از ممتنعات هم شما قضیه شرطی صادق دارید. این که صادقه معناشه که و نشون میده که پس ماهیت و احکامش حین الوجود بهشون احکام بار میشه، تصور میشود، به کنه ها هم تصور میشه، ولی وجود شرط اونیست، ولی ظرفشه، چون بدون وجود خب چیزی نیست. لذا ماهیت در حین ملاحظه وجود ذهنیش او احکام خودشو داره. اینجا همینو میگه، فانها ما لم يتنور بنور الوجود لا يمكن اشاره عقليه اليها بانها ليست موجوده ولا معدومه في وقت من الاوقات. اگر به نحوه از وجود این منور نباشد قابل اشاره هم نیست، حتی نمیتونیم بگیم لا موجوده لا معدومه. حتی همین که بگیم ماهیت معدوم است، دوباره باز شما نور وجود بهش دادید. بل هي باقیتون على احتجاب هزاتی و بطون الاصلی ازلا و ابدا. خب این که باقی بر احتجاب اصلی و ازلیشه، گاهی ممکنه که مثلا خب قوه واهمه یعنی این کاری میکنه. این در واقع مقصودش میخواد از بطلان مطلق و نابودی محض ماهیت خبر بده اگه وجود نباشه. ولی واهم عدم را مثل یک خلأ مبهم تاریک تصور میکنه که اشیای در او قرار گرفتن. این تبادر وهمی رو باید دیگه جلوش رو گرفت که باقی بر اون احتجاب ذاتی ابدی ازلی است. اینا به نحو قضیه موجبه داره حکم میکنه. قضیه موجبه هم مستدعی ثبوت موضوع است. حرف صحیح و تعبیر دقیق اگر نخواهیم مسامحی سخن بگیم اینه که به نحو قضیه سلبیه سالبه حرف بزنیم، سالبه باید تعبیر کنیم. ولی حالا مقصود واضحه دیگه که مقصودشون چیه. علت اینم که در منظومم خواندید، در بحث‌های دیگه هم بود دیگه، که گفت وقتی میخواد اینها رو از ماهیت سلب کنید و قدم السلب علی الحیثیه حتی یا اون معارض الماهیه، حتما سلب مقدم بدار که مشکل پیدا نشه در عوارض ماهیت. ناظر به این مطلب که یعنی ماهیت رو اگه بخوایم به معنای دقیق بهش حکم کنیم، باید به نحو همیشه سالب دامش حرف بزنیم، دامده این احکامش به سلب وجود مثلا از او. ولی حالا اینشان اینجا به نحو موجبه گفته، خب قوه واهمه ممکنه از این تصور کنی که بله در ظرف عدم و خلأ موهوم معدوم این ماهیت همونجور ریختن، مثل همون ثابتات ازلی معتزلی. ولیست حقایقها حقایق تعلقیتن فیمکن الاشاره الیها والحکم علیها بانها هیه هیه و انها لیست الا هیه و انها لا موجوده لا معدومه لا متقدمه لا متأخره لا مصدره ولا صادره. میتونید مصدر هم بخونید و مصدر اگه باشه خب بنایی که علت قرار نمیگیره، صادر باشه معلول قرار نمیگیره. لا متعلقه لا جائله ولا مجهوله و بالجمله لیست محکومن علیها به حسب ذواتها. ماهیت خودش به خودی خود پس محکوم به هیچ حکمی قرار نمیگیرد. ولو فی وقت وجود حل منصوب علیها مجازن اندل عرفا به نعت من النعود الا به انها هیه هیه لا غیر. در همین حینم که بهش اسناد وجود میدهیم که این وجود از نظر عارف مجاز عرفانی است، بازم ماهیت محکوم حکم بدون وجود قرار نمیگیره. خب اینها در مورد ماهیت. پس این که میشود او رو تعقلش کرد، کنهش رو حین الوجود ملاحظه کرد و حکم به این که این مثلا لیست الهیه، اینا به خاطر ضعف ماهیه، به خاطر نابودیشه. این فضیلتی نیست براش که بگیم خب وجود را نمیشود بدون جائلش ملاحظه کرد ولی ماهیت را میشود. او از بابی که هیچی نیست میشود، نه از بابی که چیزیه. ولی وجود ممکن، او همیشه باید این شرافت را در انتصاب به جائلش داشته باشه. با این شرافت او ملاحظه می شود، بدون او هیچه. خب هیچه شرافتیست خودش که انتصاب به جائلش باشه. بخلاف الوجودات فإن حقایقها تعلقیه لا یمکن للعقل الاشاره الیها مع فرض انفصالها عن القیوم الجائل بانها هی این اشاره بانها متعلق به اون اشاره است. در وجود حقایقشون حقایق تعلقی است، عقل نمیتونه اشاره کنه که اینا اینا هستن یا نیستن بدون فاعلش، حتما باید با فاعل ملاحظهش کنه. از لیست لها هویات انفصالیت استقلالیه، این جمله تمام. پس اینا هویات و حقایق منفصل نیستن. و معهازا، این دخل مقدره، هم گفتین این که بدون جائل نمیشود، بدون جائل که نمیشود پس حقیقت نداره، عینیت ندارد. و معهازا فانها عینیاتون صرفتون بلا ابهام و وجوداتون محضتون بلا ماهیات و انوار سازجتون بلا ظلمت. اینا امور عینی هن. این که گفتیم عین تعلق است بدون جائل قابل ملاحظه نیست، کسی گمان نکند پس پوچ مطلق است. یعنی واقعا هستن، امور حقیقی هن، ولی هستن به هستی علتشون. پس عینیات و امور عینی صرف بدون هیچ ابهامی، مثل ماهیت که ابهام داره تشخص نداره، نه اینا واقعا ابهام ندارن، این تشخص هم هستن. وجود محض بدون ماهیت، حالا وجود محض بدون ماهیت که اینجا ایشون داره میگه، یعنی برای ماهیت دیگه ثبوتی نیست، اینجوری باید اینجا معنیش کرد. جاهای دیگر یک حرفی شیخ اشراق داره، ایشون هم خیلی خوشش میاد میگه که حالا معناش رو در جای خودش باید گفت، که مثلا النفس و ما فوقها گفته وجودات صرفن، حالا اون یک معنایی داره. اینجا الان ناظر به اون نیست اصلا، چون در مورد کل وجوداته نه در مورد خصوص نفوس. وجود همین وجود ربطی بدون ماهیت است، هم به این معنا که وجود رابط ماهیت نداره چون فی غیره هست، پس نفسیتی نیست براش تو باید ماهیت باش تصور میشه، پس وجود رابط ماهیت نداره. لذا بر این اساس اون چرا که ما در فلسفه مشهور ماهیت مینامیم، در واقع مفاهیم حاکی از وجودات و روابط و نسب وجودی باید باشه، نه ماهیت دیگه. و هم به این معنا که ماهیت ثبوتی دیگه نداره، ولو به ثبوت طبعی. و اینها انوار سازج محض بدون ظلمتن، البته با حالا تفاوت مراتبش. و هازا مما یحتاج تصورها الى ذهن لطیف زکی فی غایت زکای و دقت و لطافه، و لهازا قیل ان هازا طورن وراء طور العقل. بعضی اوقات ایشون یا حاجی هم اینجوریه، بعضی جا یه حرفایی میزند بعد باید به هی توجیهش کنی، بعد یک آتوری هم دست این مخالفان میده. خب این طور اگه وراء طور عقل است آقا جان، چی شما آمدی نوشتیش اینجا؟ مگه تو الان کتاب وراء طور عقل میخوای بنویسی؟ تو که میگی اسفار اربعه عقلیه، یعنی چی طور وراء عقل است؟ با شهود مسئله اگه میخواد حل بشه، بعد خب هر کی اهل شهوده بره شهود کنه، اون چه ربطی به شما داره؟ چه ربطی به کتاب و بحث فلسفی داره؟ فلسفه باید هر چی ادعا میکند با عقل اثبات بکنه. خودش هم همین کارو کرده است، خودش همیشه میگه ما هر چی از عرفا گرفتیم، میشه فکر نکن ما ارادت داریم به عرفا، ولی نه اینکه کورکورانه طبیعت از اونا کنیم. حرفی را که اونا با برهان تونستیم اثبات کنیم میپذیریم، ولی نه نمیپذیریم. ولی بعضی اوقات یک سبق لسان پیش میاد، وقت این باعث میشه که اون افرادی که آمدن حرف بزنن این همه حرفای دیگر رو نمیبینن. آخه بعضی ها دیگه متاسفانه مگس صفتن، دنبال یک جایی میگرد کجا میشه مثلا یه خورده گرفت، میگه خب ببین این که خودش کم آورد گفت این که با شهوده، بس اصالت وجودی که پای فلسفه ملا سرایی که آخرش برهان کم آورد باید با شهود اثباتش کنی، شهودم که فیه ما فیه، بلکه برای خودش حجت ربطی به بقیه نداره. پیچی خب چرا آدم بیاد یه حرفی بزند که بعد یک جاهلی بیاد مغلطه‌ای کند؟ خودش مهم نیست که در مغلطه هست، اون غلط مغالطه مهم نیست، بقیه رو گمراه میکنه. کسی که وارد بحث فلسفه میشه، مبتدی حتی متوسطش، اینا تا مدت ها نیاز به کمک دارن، راهنمایی میخواد. بعد یه مغلطه ای درست بشه، یک جمله شاهد از خود طرفم بیاری، دیگه نمیشه درستش کرد. حالا این که ذهن لطیف میخواد، ذکا میخواد، همه اینا درسته، بله، ولی این که طورش ورای طور عقل است، این معمولا جمله است که عرفا برای ادعای خودشون میگن. اونا اول بار یه حرفا رو گفتن، هر کجا که به شهود رسیدن بعد میگن خب برای چی، برای چه اساسی حرف میزنیم؟ میگه خود نه، شما که نمیفهمید، ما شهود کردیم دیگه. حالا عارف حرفی گفت درست یا غلط به جای خودش، ولی فیلسوف نباید یه حرف بزند دیگه. هیچ پیغمبر و امامی هم نیومده بگه ما حرفی میزنیم ورای طور عقل است. شما یک جا شاهد داشته باشه که یک پیغمبر یا امامی بگه که ما الان حرفمون ورای عقل است. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اکرم و اشرف و اعلی مراتب شهود، اعلی مراتب عقل هم هست، هم برترین عاقل است، هم برترین عارف و مشاهد است. این در واقع یک کم آوردنه، کسی نمیتونه حرفشو ادعا اثبات کنه، ادعاشو، بعد طرف به جایی بگه من نمیتونم اثبات کنم، میگه که تو نمیفهمی. یه جای افلاطون توی بحث مسل، اشکالایی که در باب مسل هست، نمیتونست جواب بده، چون ارسطو اشکالایی کرده بود. بعد گفت آره همین اشکالا هست، ولی من دست از نظر مسل بر نمیدارم، این اشکالا نمیتونم جواب بدم، ولی مفسده دست برداشتن از قول به مسل بالاتر از این است. خانه یه جایی میگه اشکال هست، منم نمیتونم جواب بدم، ولی حرفم همینه، من از حرفم دست بر نمیدارم. یک کسی انصاف داشته باشه بگه آقا من نمیتونم حرفم رو تو اثبات کنم، ولی نه این که بگه دیگه این ورای طور عقل است و اینجوری بخوایی مثلا قابلیت قابل که قطعا در بعضی موارد نیست، او باید مقدمات طی کنه، ولی اگر کسی به طور مطلق بیاد در مقابل اهل عقل و اهل فلسفه بگه نه اینا دیگه این حرفای ما ورای طور عقل است، با عقلم که قابل اثبات نیست، این قابل قبول نیست. هر مطلبی از مطالبی که به شهود واقع و حقیقت مرتبطه قطعا با عقل قابل اثباته، منتها عقلی که مراحل مقدماتش رو طی کرده باشه. و الا اینطوری باشه، شما بسیار از این مطالب فلسفی هم به عوام بیاید بگید، به مبتدی بیاید بگید، اون نمیفهمه، میگه چی میگی شما، یه حرفو با چه اساس میگی؟ مقدماتش باید طی کنه. ولی اینهایی که این حرفو میزنه، مثلا ابن عربی حرفو میگه، شروع کنندش این بود و غزالی و اینا، اینا که میگفتن منظورشون این نبود که شما مقدمات طی کنید، میگه شما اصلا با قدم عقل هر کار کنی نمیفهمی. جزئیات رو هم اگر متوجه حدش بشه، چرا جزئیات، اگه مقصودتون از جزئیات یعنی عالم طبیعت، نه اون به عقل کاری نداره، ولی جزئیات ماورای عالم طبیعت میتونه، اما به شرطی که متوجه حد وسطش بشود، مقدماتش بشه. این که میگن عقل، در خود فلاسفه میگن الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، مقصودشون جزئیات اخروی نیست، اصلا ما به اونا باید بگیم جزئی. جزئی که اونها میگن کاسب و مکتسب نیست، در برهان به کار نمیگه، یعنی امور مادی. اون که میگن علم خدا جزئی نیست، یعنی احساسی نیست، یعنی علم مادی. نه اینکه جزئیات به معنی منطقی که یعنی افراد رو نمیشناسه، یا مثلا اون امور محدود و معین و خاص مربوط به ملائکه یا آخرت، اینا به این اصطلاح جزئی که عقل بهش راه نداره به این معنا نیست. او جزئی هست به معنای اینکه نسبت به اموری که هیتش کمتره و هیتش پایینتره، ولی جزء معقولاته. اما این که آیا عقل همینطوری بدون طی مراحل و مقدمات میتونه بهش برسه؟ نه، قطعا نمیتونه. شرع راهنمایی میکنه، ولی بعد از راهنمایی میتونه اون به اصطلاح جزئیات رو به حد وسطش که رسید بعد دیگه میفهمه. مثل همین جزئیاتی که ملا سرا در بحث معاد تبیین کرده، قسمتی از این جزئیات معاد رو تبیین کرده، قبلی ها نرسیده بودن، فقط کلیه، به طور کلی میگونه حالا مثلا معاد جسمانی هم هست، معاد روحانی هست، ولی جزئیاتش رو ملا سرا تبیین کرد. اونجا جزئی به اون معنی که محدود معنا کنیم هست، ولی جزئی به معنی مادی نیست. حالا غرض این که بالاخره ما در سخن گفتنمون باید مراقب باشیم که چیزی نیاییم بگیم اولا با اصل مبانی خودمان ناسازگار باشه، فلسفه بر اساس عقله، بعدم بهانه دستی که پیدا میشه. و لهذا قیل ان هذا طور وراء طور عقل، ان ادراک های احتاج الى فطرت مستعنفه و قریحت انسانیه. حالا فطرت مستعنف و جدیدش یعنی که دیگه تکامل پیدا کنه. فکما ان الماهیات غیر البسیطه التي لها حد لا يمكن تصورها بحدودها والاجتناح بماهیاتها الا بعد ما تصور ما سبق عليها من مقومات ذاتیه. این تنزیل میکنه بین ماهیت مرکب و ماهیت مرکب و وجود. میگه چطور در ماهیت مرکب ذاتیات با تصور بشه تا ماهیت رو بشناسی، وجودم باید علل ذاتیش یعنی فاعلش تصور بشه، شناخته بشه تا اون شناخته بشه، لذا اون علت مقوم این وجوده. همچنانی که در ماهیات مرکب نمیشه تصورش کرد مگر مقومات با مقوماتش، فکذالک لا یمکن اجتناح شیء من انحاء الوجودات الفاقره الذوات الا من سبیل اجتناح بما هو مقوم له. اجتناح و به کنه چیزی از وجودات فاقر رسیدن نمیشود مگر با احاطه به اون مقومش، که اون مقوم چیه؟ عبارت از این است: من مبادی الوجودیه و مقومات الفاعلیه. و من تعمق تعمقا شدیدا فی ما ذکره المنطقیون فی کتاب البرهان. این سخنانی که در منطق گفتن، جمله اول الحد و البرهان متشارکان فی الحدود، بعد گفتن حد و اوسط فی البرهان به عینه هو الحد المتأخر الذي هو الفصل في الحد. و ما ذكره المعلم الاول في اصولوجيا که گفت الجواب اما هو و لما هو في كثير من الاشياء واحد. اگر این سه تعبیر را کسی تعمق شدید داشته باشد، یجد اشاره لطیفه قامزه بل واضحه الى صحه ما قلنا، یعنی وجود رابط بدون مقوم فاعلیش قابل شناخت نیست. والحمدلله رب العالمین.